خونریزه و صفاکه و زنباره است، ولی درون خودش تنهاست.
بله.
چون محبوبی نداره و از همه چیز بدش میاد و همه چیز رو به باد نقد و شمشیر میگیره. اینها در واقع در شعر نزار قبانی زیاد هستن.
بله، متشکرم. یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. آیدو تهران رو میشنوید، برنامه میدان فرهنگ. مهمان ما جناب آقای دکتر عبدالله گودرزی، شاعر، پژوهشگر و مترجم خوب همروزگارمون هستند که در مورد شعر نزار قبانی و ترجمه های ایشون صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، در خدمتون هستیم. باز هم برای ما در مورد نزار بگید، حالا اگر اشاره کوتاهی باز به زندگی نامه ایشون هم بکنید بد نیست، و بعد هم باز از اشعارشون برای ما بخونید.
عرض کنم خدمتتون که همان گونه که قبلا اشاره کردم، خب همسایگی دو ادبیات مهم و دو زبان مهم و تاریخ‌ساز زبان فارسی و عربی باعث شد که من گرایش پیدا کنم به هم گذشته زبان فارسی و تاریخ ادبیات خودمون و همینطور زبان و ادبیات عرب.
بله.
و این منو برون داشت که پایان نامه فوق لیسانس بندم به همین فضا اختصاص پیدا کنه که اخیراً هم منتشر شده، کتاب نادر نادرپور و نزار قبانی.
بله.
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد منه که به مطالعه و تحقیق درباره بستر رویش شعرهای نادر نادرپور و نزار قبانی میپردازه به عنوان دو شاعر. بله، این کتاب منتشر شده.
بله.
در 200 صفحه و این دو شاعر در واقع بر بستر رمانتیسم رشد کردند و مشابهات‌های بسیاری دارند. البته باید گفت که نزار قبانی تونسته شعرش رو جهانی تر بکنه.
بله.
و شعر ما، شعر معاصر ما متاسفانه در حصارهای خودمون مونده. حقیقت اونه که بزرگترین محصول ادبیات اندیشه است.
درسته.
و فرم در واقع در خدمت اندیشه قرار میگیره.
بله.
رویکردی در حدود 30 سال اخیر پیدا شد که فرم رو بر اندیشه غلبه میداد و حتی میگفت که نیازی به اندیشه نیست، نیازی به حتی بازگویی مفهومی نیست و شعر فقط فرمه.
بله.
این باعث شد که نسلی از شاعران ما به انحراف برن و کارهایی رو به وجود بیاورن که امروزه اقبالی در جامعه نداره.
درست.
در حالی که باید اینو بپذیریم که شما به ادبیات هر کشوری مراجعه کنید، اون چیزی که قابل ترجمه است اندیشه و زیبایی و مفهومه، نه فرم. فرم رو باید مترجم پدید بیاره، ولی مفهوم تازه، مضمون تازه است که میتونه اقبال پیدا کنه و شعر معاصر عرب این ویژگی رو داره. از این روز که میبینیم شعر معاصر عرب نه تنها در ایران، در جهان هم اقبال پیدا کرده. توصیه من به شعرهای جوانتر اینه که هر چقدر میتونن در واقع باید مطالعه کنن، شعر گذشته رو بخونن، شعر معاصر جهان رو بخونن و در پی مضمون و اندیشه تازه باشند و اونو با زبانی پاکیزه و درست ارائه بدن که این قابل ترجمه است. یکی از نویسندگان به نظرم کره‌ای بود که برنده جایزه نوبل شد. ویژگی که در داستانهای او وجود داره نثر شاعرانه است.
درست.
که مهمترین ویژگی اون اعلام شده. بله. خب یعنی نثر شاعرانه ای که گاهی در نگاه بعضی از نویسندگان و شاعرای ما فروده است و کم اهمیت انگاشته میشه، مهمترین ویژگی کسی شده که به هر حال مهمترین جایزه ادبی جهان رو برده. اینها باید برای ما درس باشه و در پی به وجود آوردن مضمون جدید، سبک جدید، متکی بر اندیشه باشیم، نه برخی موجبازی هایی که ما رو در واقع اسیر خودش میکنه و حاصلی جز فراموشی و خاموشی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. انشالله که دوستان عزیز شنونده حتما به خصوص اونهایی که در زمینه ادبیات به هر حال کار میکنن و دستی در ادبیات معاصر دارن، این گفتهای شما رو آویزه گوششون بکنن. فرصت کوتاهی بگیریم، دقایق پایانی برنامه اشعار نزار قبانی رو با صدای استاد دکتر یدالله گودرزی بشنویم.
روز خواهد شد، روز خواهد شد و در آن تو را دوست خواهم داشت. روز خواهد شد، پس نگران نباش اگر بهار تأخیر کرده است، و غمگین نباش اگر باران متوقف شده است. به ناچار رنگ آسمان تغییر خواهد کرد و ماه بر مدار می‌گردد. روز خواهد شد، روز خواهد شد، آن روز خواهم دانست چرا تمدن زنانه است و چرا شعر زنانه است و چرا نامه‌های عاشقانه زنانه هستند و چرا زنان هنگامی که عاشقند به گنجشک و نور و آتش بدل می‌شوند. روز خواهد شد، لباس‌های بدوی را برمی‌افکنم تا اصول گفتگو را بیاموزم. روز خواهد شد، آن روز احساساتم را هدایت می کنم، غرورم را سر می برم و میراث تعصب قبیله‌ای را از درونم می شویم و قیام می کنم علیه پادشاه. روز خواهد شد، سربازانم را مرخص و اسبانم را رها می کنم، فتوحاتم را پایان می دهم و به مردم اعلام می کنم رسیدن به ساحل چشم‌هایت بزرگترین پیروزی است.
بسیار خوب آقای دکتر گودرزی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما در مورد شعر نزار قبانی و همینطور در مورد شعر عرب و توصیه هایی که شما داشتید. انشالله که موفق باشید. از نزار قبانی هم اشعاری رو برای ما خوندید. فرصتی است که هفته آینده هم باز در خدمتون باشیم آقای دکتر، چون این بحث شعر معاصر عرب و به ویژه ترجمه های شما از اشعار شاعران خوب عرب هنوز ادامه دار خواهد بود و دامنه خواهد داشت. انشالله این قرار از شما بگیرم که هفته آینده هم در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که با میدان فرهنگ همراه و همدل و همزبان بودید. به اتفاق جناب دکتر گودرزی مهمان ارجمند برنامه، سرکاخان یوسفی تهیه کننده برنامه و سرکاخان محمودیان صدا بردار خوبمون، تا میدان فرهنگی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
1 6 2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده
هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت اسم پاکشان را گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه اون که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. در هفته گذشته درباره فلسفه هنر صحبت کردیم و حالا بخش دوم این موضوع، دکتر مهدی امینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه هنر.
خب، ما در ادامه صحبت‌های خودمون در خصوص فلسفه هنر، بعد از اینکه سه تلقی مهم رو در رابطه با کلیت مفهوم فلسفه هنر برای شما بیان کردیم، اگر که توجه داشته باشید، با بنده همراه باشید، وارد یک فیلد و حوزه جدیدی از بحثمون بشیم که اون مقدمه‌ای که در رابطه با فلسفه هنر برای شما گفتم، اینجا تفصیلاتش رو باز بکنیم و به صورت جدی‌تر وارد بحث فلسفه هنر بشیم. خب، اینجا لازمه که من عرض بکنم که تبیین اجمالی که من برای شما خواهم داشت در این سری مطالبی که خدمت شما تقدیم خواهد شد، از نگاه فلاسفه تحلیلی هست. یعنی اون تلقی سومی که خدمتون عرض کردم، یعنی معرفت درجه دوم در خصوص هنر، متفکرین این عرصه، فلاسفه این عرصه نظراتی داشتن که اون نظرات در واقع مستند و مرجع عرایض بنده برای شما خواهد بود. کتابایی مثلا درآمدی بر فلسفه هنر نوئل کرول یا مبانی فلسفه خانم آن شپرد و همچنین بخشهایی از نظرات آقای ویلادیسلاو تاتارکیویچ در کتاب The History of Aesthetics یا زیبایی شناسی، بخشهایی از جلد اول و جلد سوم، من نکاتی رو از اونجا لابلای عرایزم خدمت شما تقدیم خواهم کرد، و همچنین یه بخشایی از کتاب بریسکات و همکارانشون که ترجمه استتیک کمپینیان که با تحت عنوان دانشنامه زیبایی شناسی شما میتونید در کتابخانه ها پیدا بکنید. خب، عرض بنده در این جلسه اینه که مطالعات نظری هنر، به طور کلی فلسفه هنر، همواره از سه زاویه شروع میکنه به بحث و بررسی. معمولا حتی وقتی ما صحبت از حکمت هنر میکنیم، در ادیان مختلف، دین اسلام، دین مسیحیت، یا در واقعش واژه حکمت به این معنا نیست که صرفاً در وقتی حکمت و هنر میگیم صرفا داریم تو پارادایم اسلام داریم بحث میکنیم، مرادم از حکمت همون ویزدم هست، همون تئوسوفیا هست یا معرفت شهودی و باطنی که در حوزه هنرها آشکار میشه، به ویژه در هنرهای دینی. حتی در این مطالعاتی از این منظر یا رشته‌ای مثل پژوهش هنر که وارد مطالعات نظری هنر میشن یا فلسفه هنر، معمولاً از سه زاویه به مقوله هنر به طور کلی نگاه میشه. در فلسفه هنر هم میتوان از این زاویه بحث رو جلو برد که ساده تر هم است. یکی خود مقوله هنر هست، یکی از منظر هنرمند هست، و یکی خود آثار هنری. یعنی سه تا از همدیگه قابل تفکیک و قابل تمایز هستن. ما یک وقت خود هنر رو یا مفهوم هنر رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که هنر چیست؟ هنر یک مفهومه. واژه هنر چه هنر باشه، چه آرت باشه، چه آرس باشه، چه فن و صنعت در عربی باشه، یا آرس در لاتین باشه، یا آرت در انگلیسی باشه، یا تخنه در یونان باشه، همه این واژه ها یک معنایی به هر حال داره، یک دلالتی داره. این دلالت چیست؟ وقتی ما در خصوص هنر داریم صحبت میکنیم باید یه فهمی داشته باشیم، یک تعریفی داشته باشیم ازش. تعریف خیلی چیز خوبیه. تعریف از زمان ارسطو در واقع با ارسطو شروع شد، اینکه هر مقوله‌ای رو ما وارد میشیم اگر یک تعریف مشخصی ازش ارائه بدیم و حدودش رو مشخص بکنیم، خواهیم دونست که این واژه دلالتش در چه مختصات و مقیاسی قابل اعتناست و خارج از اون این واژه رو نباید در واقع استفاده کرد. حالا وقتی هنر میگیم در واقع داریم بر چه مصادیقی این واژه رو اطلاق میکنیم، این وصف رو. پس خود چیستی هنر بسیار مهمه و من در جلسات راجع به نظریاتی هنری که در زمینه چیستی هنر داده شده خدمت شما صحبت میکنم. لذا الان در همین تایم لازمه که یه توضیحات مختصری از اینها به شما بدم که این در واقع سه تا مسئله‌ای که خدمتون عرض کردم، یعنی چیستی هنر و بحث فلسفی از منظر هنرمند و بحث فلسفی در خصوص آثار هنری، این دو تا سرشاخه آخر که هنرمند و آثار هنری باشن، یه مقدار در این جلسه توضیح اجمالی ازش میدم و مراجعه رو برخور میسپرم به خود عزیزان که جزئیات و دیتیل ماجرا رو بعداً در منابع دنبال بکنن. خدمتون باید عرض بکنم که هنرمند و به عنوان سازنده و فاعل اثر هنری در نگاه فلسفه بسیار مهمه. اندیشمندانی مثل کانت، مثل افلاطون، از افلاطون شروع بکنیم، افلاطون، ارسطو در رابطه با هنرمند حرف زدن. اینکه هنرمند چه ذهنیتی داره، چه فکری داره. کانت حرف زده، لئوناردو داوینچی حتی در خصوصیات راجع به هنرمند حرف زده، هیوم یه چیزایی گفته، هایدگر حرف زده، خیلی هم جدی حرف زده. بسیار از متفکرین فلسفی حرف زدن راجع به هنرمند که میشه نظراتشون رو جمع کرد که فرایند در واقع یا نقاط و مناشی شکلگیری آثار هنری چیست؟ و در درون هنرمند چه فعل و انفعالاتی اتفاق میفته که هنری شکل میگیره. و همچنین هنرمند خودش به عنوان اولین مخاطب اثری هنری خودش، حالا بقیه مخاطبان هم به همین شکل، ولی معمولا هنرمند خودش اولین مخاطب اثر هنری خودشه، چیزی که ساخته رو خودش اول ارزیابی و داوری میکنه و از منظر او در واقع اگر نگاه بکنیم اون موقعی که مخاطبه، میتونیم در خصوص شناخت اثر هنری صحبت بکنیم و بگیم که شناخت اثر هنری چه اتفاقی میفته در قوای نفس ما. اینها سرشاخه هایی رو رقم میزنی. یعنی واقعا ببینید بسیار مهمه مثلا هنرمند، تلقی هنرمند از زمان و مکان چیه، یعنی از واقعیت های پیرامونی خودش چه فهمی داره. فرض بکنید در دوره هنرمند زندگی میکنه که فیزیک نیوتونی پذیرفته است. از نگاه فیزیک نیوتونی در واقع زمان و مکان مطلقه، یعنی هیچگاه نسبیتی در زمان و مکان مطرح نیست. انسان میتونه زمان رو درک بکنه و میتونه در مکانی که هست از بودن خودش در اون مکان و حقیقت اون مکان اطمینان به دست بیاره در فیزیک نیوتونی. خب امتداد پذیرش چنین نگاهی در حوزه علم در ذهن هنرمند اثر میذاره و شما میبینید آثار رئالیستی که شکل میگیره در یه دوره‌ای، مثلا شما آثار کلود مونه رو برید نگاه بکنید که چقدر جنبه رئالیستی قوی میشه، چون یکی از جنبه هایی که در ذهن هنرمند اثر میذاره یافته های علومه، جنبش های پیرامونی که در حوزه سیاست اتفاق میفته، در حوزه فرهنگ اتفاق میفته، در ذهن هنرمند اثر میذاره و هنرمند تأثیری که از پیرامون خودش میگیره در آثار هنری نشون میده. مثلا وقتی جنبش رومانتیسیسم شکل میگیره، خب وقتی در واقع خیال بسیار اهمیت پیدا میکنه، عقل و ضوابط عقلانی به شدت زیر سوال میره و در واقع در معرض چالش ها و خدشه های جدی قرار میگیره، جنبش رومانتیسیسم تأکید بر حوزه احساسات، هیجانات و خیال بافی و اوهام بسیار پررنگ میشه. به این در شکل گیری جنبشی که در واقع متأثر از رومانتیسم در حوزه هنر بسیار مهمه، شعر در واقع گوته، شیلر، تی اس الیوت و بسیاری از نقاشا و موسیقیدانان مثل بتهوون متأثر از این فضایی است که شکل گرفته در تحولات سیاسی اجتماعی جامعه هستند. پس نه فقط هنر، نه فقط عرض کنم خدمت شما که فرهنگ، دین و حتی فلسفه و اندیشه‌های فلسفی در تلقی هنرمند از پیرامون خودش اثر میذاره. شما ببینید در قرن بیستم وقتی که انیشتین نسبیت خاصش رو در حوزه فیزیک مطرح کرد و بیان کرد که نقطه ثابت در نسبت با مکان ثابت معنا نداره، زمان ثابت در نسبت با مکان ثابت معنا نداره، زمان در نسبت با مکان متحرک معنادار پیدا میشه و در ارتباط بین زمان و حرکت وقتی بیان میکنه هر چقدر سرعت بیشتر باشه زمان کنتر میشه و هر چقدر سرعت کمتر باشه زمان سریعتر میگذره، این اندیشه ها که در حوزه نسبیت خاص در فیزیک انیشتینی مطرح شد تأثیر خودش رو بعد از سال 1905 گذاشت. ما این تأثیر رو در مکتب کوبیسم میبینیم، یا مثلا در مکتب سورئالیسم هم عرض بکنم در سال 1927 که مثلا کارهای شما رن ماگریت یا السالوادور دالی رو وقتی که ببینید که همه چیز در هم آمیخته است، ساعتی که در تابلو کشیده شده داره فرو میریزه، گویا اون ساعت جایگاه و حقیقت خودش از دست داده، چون زمان دیگه، زمان فهمی که از زمان وجود داره در واقع رفته زیر سوال با نسبیتا خاصه انیشتین. یا فرض بکنید در مکانیک کوانتوم یا فیزیک کوانتوم وقتی که ورنر هایزنبرگ اومد و معتقد شد که در زیر اتم ها دیگه شما نمیتونی حرکت الکترون رو و در واقع انرژی اون رو، حرکت و در این حال انرژی اون رو همزمان با هم اندازه گیری بکنیم، یه چیزی شبیه به این، و در واقع از دل این کلی اندیشه های نسبیت گرا بیرون اومد، شما باید انتظار داشته باشه که تأثیر این نگاه ها رو که در حوزه فیزیک اتفاق افتاده در عرصه هنرها ما ببینیم و اتفاقا میبینیم و دیگه هنرمند به یک واقعیت مطلق اعتقاد نداره، زمان و مکان رو نسبی میبینه و همین باعث میشه که مثلا در سبک کوبیسم شما میبینی یک ابژه رو از شکسته و خرد شده از زاویه‌های مختلف داری میبینی، یا در رابطه با سورئالیسم عرض کردم، یا در بسیاری از رمان‌ها که در واقع آغاز و پایان اصلا مشخص نیست، گویا در یک جهان آشفته و نسبی داریم به سر میبریم و هیچ روایت کلی و هیچ تصویر کلی از جهان نمیتونیم ارائه بدیم، چه در رمان، در رمان‌های بسیار داستان‌ها، در فیلم‌ها، در آثار نقاشی، گرافیکی، موسیقی، شما به اشکال مختلف شما این نسبیت گرایی در قرن بیستم می‌بینید. پس اندیشه هنرمند خیلی مهمه و به طور خلاصه اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، فرض بکنید که فرایند تولید آثار هنری، این که نقطه شروعش کجاست و نقطه انجامش کجاست بسیار مهمه، لذت زیبایی شناختی هنرمند و عرض بکنم که خودش مخاطب اثر هنریه یا حتی مخاطبین دیگر در مقابل آثار هنری قرار میگیرن، چرا چنین حال احوالی دارن و چنین درکی دارن، این لذت از کجا میاد، چه فرقی با لذت‌های زیستی ما داره، آیا این لذت زیبایی شناختی خصوصیت به اصطلاح شناختی یا کاگنیتیو داره یا نه جنبه میل و غریزه و اینها داره. و و همچنین فرض بکنید وقتی در خصوص